جلسه 17 ادامه بحث مبانی در نظام تربیتی اسلام مبنای نهم اندیشه ورزی صفحه 200. ما در جلسه گذشته مبنای هشتم را مورد بحث قرار دادیم، چرامت. تعریف کردیم معنای چرامت را و از عطیه خداوند صحبت کردیم. و لقد کرمنا بنی آدم را گفتیم و اصل آن را تحت عنوان عزت خدمت دوستان توضیح دادیم که عزت مرتبه بالاتر از کرامت است. سر احساس عزتمندی و وجود عزت واقعی نیز به توافق رسیدیم و گفتیم برای این عزت ما نیاز داریم از دو روش: یک، روش نعمت‌ها یا ابراز توانایی‌ها صحبت کنیم که توضیح دادیم، و دو، روش تغافل صحبت کردیم. گاه ما به سبب شواهد و قرائنی احتمال می‌دهیم که متربی واجد ضعف و تقصیری باشد و گاه این را به یقین می‌دانیم. آنچه مهم است، تغافل به این معنی است که ما از امری به واقع مطلع بشویم اما تظاهر به غفلت کنیم تا آن دیده نشود. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرموده است: گوش و چشمت را در مورد برادر خیش تکذیب کن، اگر 50 نفر گویند چه وی چنین گفت و چنان کرد و او گفته است من نگفتم، تو سعی کن که سخن وی را درست انگاری و سخن دیگران را نادرست، یعنی همان بحث تغافل، از ایشان درگذر، انگار که ندیده آن را. پس مربی نباید به این وسوسه تن دهد که فرد دارای توجیه ها و عذر تراشی های متعددی است. مبنای نهم اندیشه ورزی است. بلاشک یکی از بزرگترین عطایای خداوند به انسان ها اندیشه ورزی است. اندیشه ورزی از این صحبت می کند که انسان تعقل، تفکر، تدبر باید در مورد خود، خدا، خلقت و طبیعت داشته باشد و اصل اساسی اندیشه ورزی نیز تعقل می باشد و دو روش آن تزکیه و تعلیم حکمت. اصل تعقل در مبنای اندیشه ورزی ناظر به ویژگی اندیشه ورزی و خرد ورزی در انسان هاست. به واقع می توان گفت هر تعقلی تفکر هست، یعنی انسان ها اول عنایت بفرمایند. معمولا این رو دوستان خطا می کنند. در ترم های گذشته، در جلسات گذشته، در تجارب گذشته نیز ما این رو دیدیم. ما یک مرحله داریم به نام تعقل، یک مرحله داریم به نام تفکر. دقت کنند دوستان، همه انسان ها در جیر اندیشه ورزی اند. همه انسان ها در واقع امر به نوع معینی از تفکر. تفکر هدایت شده است، آن وقت می شود تعقل. دقت کنید، هر تعقلی تفکر است اما هر تفکری تعقل نیست. به تعبیر حقیر، نتیجه تفکر عالمانه تعقله و چرنه تعقل رخ نداده است. انسان هر رفتاری نشان می دهد یک تفکری در آن صورت می گیرد. اصلا ذهن انسان، مغز انسان دو تا چند تا می کند، منتها یک وقت اینه چه تصمیم می گیرد این تفکره، یک وقت چگونه باستاب نتیجه آن را در نظر می گیرد. این می شود تعقل. به همین خاطر ما گفتیم عقل از واژه عقال زانوبندی است که بر شتر می بندند تا مهار آن را به دست بگیرند. مرحله بالاتر تفکر تعقل می باشد. عنایت فرمودید پس عقل جز بر بستر علم نمی روید. روش های تربیتی تعقل عبارتند از یک تزکیه. این چه تزکیه چیست؟ اندکی روی آن تأمل می کنم. وقتی ما می گوییم تزکیه یعنی چشش ها و چشمچش های انسانی توازن عقل نهادی را از آن سلب می کنند، یعنی فرد را در مرحله قرار می دهند چه در واقع می خواهد چشم بربندد به برخی از مباحث. بنابراین ما در تعقل باید دقت کنیم که چه روش هایی برای ما در این تعقل مهم است. اثبات جرایی، پوزیتیویستی، تجربه جرایی، عقلانیت، روش ها و حوزه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. در قرآن نیز به همه اینها اشارتی شده است. شما در مکاتب تعلیم و تربیت، در فلسفه تعلیم و تربیت، در درس تربیت رسمی برخی از این مکتبها را حتما خوانده اید که من از آنها عبور می کنم و تأمل می کنم روی دوتا روش. یک روش تزکیه. عرض کردم که چشش ها و چشمچش های انسانی بعضن توازن عقل را از بین می برد. بنابراین انسان مدام باید به مهار طغیان های نفسانی خود روی بیاورد. برای شکوفایی عقل باید حساب اندیشه و اندیشنده را نیز در نظر گرفت. بعضن علایق، تعلقات آدمی را در مسیر حق به سمت باطل می چشاند. پیروی از هوس‌ها و تمنیات انسانی عقل را به بند می چشد و به همین خاطر ما می بینیم که بعضن در بعضی از افراد علاوه بر آن عجب رخ می دهد، یعنی بزرگ جلوه کردن توانمندی خود در مقابل دیگران چه از آفات عقل شمرده شده است. چرا؟ چون عجب ارزیابی واقعی در آدمی را می چیرد، می ستاند. چون در برخی از افراد چشش عجب وجود دارد، خود برتر بینی وجود دارد. یا مثلا ما داریم که چرا خشم، که چرا غضب که آغازش چیزیست و پایانش چیز دیگری، اینها نشان می‌دهد در مسیر تزکیه انسان باید نسبت به پیروی هوا و هوس‌ها، نسبت به عجب، نسبت به خشم و غضب، نسبت به عناد و انکار و مسائل دیگر باید خیلی دقت بکند. روش دیگر روش تعلیم حکمت می باشد. بر مبنای این روش حکمت عملی است چه می توان با آن هم در حیطه اندیشه و هم در حیطه عمل به حقیقت نائل شد. در قرآن نیز واژه حکمت بارها اشارت رفته است و حکیم را ما از این حیث می توانیم برایش تعریفی در نظر بگیریم. خداوند که در قرآن آدمی را دعوت به مواجهه حسی با هستی کرده است، این مواجهه آغاز دارد و باید از آن جلوتر رفته بر مبنای محسوسات اندیشیده، سپس از این اندیشه ها به حکمت، فلسفه، فیلسوفیدن، تفلسف و چگونگی آن نیز رسید. به همین خاطر دوستان دقت بفرمایند، وقتی ما از واژه‌ای به نام حکمت صحبت می‌کنیم، حاصل کلامش این هست که حکمت در خداوند در قرآن فرموده است عقول مردم در برابر جریانات متعددی از علم قرار می‌گیرد. هرگاه انسان‌ها بتوانند در مسیر حکمت قرار بگیرند، سیرشان می‌شود الهی. یعنی فرد می‌تواند از مسیر حکمت در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند به مرحله اعلا برسد. حکمت ناشی از این است که غایتمندی هستی در آن دیده شود. حکمت ناشی از این است که تزلزل در آن نباشد. حکمت دارای این نکته است که انسان بداند نبوت در پرتو معاد مستدل می شود، زیرا نبوت از لوازم معاد می باشد. پس مبنای نهم را خدمت دوستان عرض کردم.